أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به درمان غلبه بلغم است. بلغم چگونه اگر غلبه کند درمان میشه؟ البته بلغم خودش مشکلات جدی برای انسان به وجود میاره و سبب پیری و پژمرده شدن بدن و سستی و ضعف کل نیروهای بدن است. و بدن آرام آرام به خاطر غلبه بلغم دستگاه‌های بدن خراب میشه، خاصیت خودش و کارایی خودش رفته رفته از دست میده. بله، تا اینکه منجر به اختلال کلی در نظم بدن، تا جایی که حتی ساعت بیولوژیک بدن را از دست میده و میخوابه نابهنگام در جایی که نباید بخوابه میخوابه و در جایی که باید بخوابه نمیتونه بخوابه. بله، و مبتلا هم به فراموشی میشه. کسی که در معرض غلبه بلغم است مبتلا به فراموشی میشه، به خصوص اتفاقات جدید خیلی زود فراموش میکنه. چیزای گذشته خوب یادشه، ولی چیزای جدید حافظه کوتاهش بله آسیب میبینه و ضرر میبینه. آب بدنش، تراوت بدنش، بالاخره این افراد پیر، افرادی که بالاتر از 60 سال در معرض غلبه بلغم هن، میبینی هر چی میبینی در پینی هر اتفاقی میفته. موها اگر رشد نکنه، ناخنها اگر رشد نکنه، پوست اگر پژمرده بشه، بدن اگر جمع و کوچک بشه، همه اینها معلول بلغم است. اون بها، اون تراوت، تراوت بدن، تراوت صورت از بین میره، رشد مو و ناخن هم کم میشه و همینجور بدنش در حال عقب رفتگی است و نیروهاش در حال سیر قهقرایی، تا اونجایی که دیگه بلغم با جمود خودش، با سردی خودش باعث بشه که بدن سرد و سردتر بشه و جامد بشه، و با جمودش و سردیش انسان از دنیا میره. به خاطر سردی بلغم، به خاطر جمود بلغم که نیروی انسان و کلن انسان دیگه وجودش و زندگیش رو از دست میده. به همین جهت در روایات خیلی تاکید شده روی مسئله درمان بلغم. انواع مختلفی برای درمان بلغم وارد شده. اینقدر تاکید درباره صفرا نیست، اینقدر تاکید درباره سودا نیست، اینقدر تاکید درباره دم نیست، ولی بلغم چون قاعدتا مجرب مرگ میشه، ائمه روش‌های مختلفی برای درمان بلغم مطرح میکنن. انسان باید همیشه در حال درمان غلبه بلغم و دفع بلغم به هر نحو ممکن، به هر شکل، باید پیوسته. چیزی نیست که با یک بار مصرف دارو رفت میشه. در روایت میفرماید خصم جدل، یا خصمیست، یک بله اهل خصومت با بدن و کشمکش و منازعه. کاملا منازعت داره، کشمکش داره. اگر از یه طرف او را ببندی از طرف دیگر باز بشه، چیزی نیست که بشه به راحتی دفع کرد. همیشه انسان باید مواظب حال خودش باشه و حد امکان بایستی این بلغم را مهار کند. خب بلغم در کل بدن وجود داره و در کل بدن سلطه داره و بله در عینی در کنار وجود تمامی انواع طبایع چهارگانه است. حالا راجع به درمانهاش، اولین درمان بلغم آب ولرم است، مصرف کردن آب ولرم، آب ماء و فاتر. خب بخصوص برای افراد روزدار، کسی که افطار میکنه خوبه با آب ولرم افطار کنه. البته خرما خوبه، قند هم خوبه، حلوا هم خوبه، ولی افطار با آب ولرم فواید و خواص زیادی دارد که پیامبر اینجوری چنین بودن، هر وقت افطار میکردن با شیرینی با یه حلوا افطار میکردن، اگر حلوا نبود با قند با خرما افطار میکردن، و اگر هیچ کدوم اینا نبود با آب ولرم. و میفرمود که یون قیل بعده، بعده را پاک میکنه و پاکسازی میکنه، و الکبد، کبد را پاک میکند، و یطیب النکه، دهان را خوشبو میکند، و الفم نکه یعنی کل بدن، بدن را خوشبو میکند، و الفم بدن، و یقوی الاضراس، دندانها را تقویت میکند، و یقوی الحدق، چشمها را تقویت میکند، و یجلو الناظر، بینایی را جلا میدهد، و یغسل الذنوب غسلا، گناهها را میشوره، شسته نیست، و یسکن العروق الهائجه، جنهای به هیجان آمده را تسکین میده، و المرت الغالبه، و ری غلبه کرده را تسکین میده، و یقطع البلغم، بلغم را قطع میکنه، و یطفی الحراره، گرمی بدن و معده را خاموش میکنه، و یذهب الصداع، برای میگرن هم خوبه. پس آب ولرم خواص زیادی داره. اگر کسی زیاد آب ولرم مصرف کنه بدنش خوشبو میشه. چرا؟ به جهتی که آب ولرم میاد وارد خون میشه و هر چی زوائد خون و چربی اینا رو خارج میکنه و در خون بدن نمیمانه، باقی نمیمانه، از یه طرف وارد میشه از یه طرف خارج میشه، موندگاری در بدن نداره. و به همین جهت هر چی اشغال بدن و آلودگی های بدن و چربی های بدن را همراه خودش از بدن خارج میکنن. از قدم افطار هم یا بله شاید شامل صبح ناشتا هم بشه. افطار یعنی فطور، فطور به صبحانه، عربا بهش فطور هم میگن، به صبحانه. فطور یعنی خوردن غذا بعد از یک وقفه، بعد از یه مدتی که انسان غذا نمیخوره، 10 ساعت 12 ساعت غذا که بخوره این میشه فطور یا افطار محسوب میشه.
میشه این موارد هم جمع کرد؟ ابتدا شیرینی خورد، خرمای خورد؟
بله، خب مردم جمع میکنن، آب جوش را با خرما میخورن، آب جوش را با شیرینی میخورن، حلوا میخورن.
معروف است که شیرینی خوراک کبده، برای پاکسازی کبد ابتدا شیرینی میخوره بعد آب جوش، همین مال فاتحه.
خب بله، مهم این است که در این روایت اومده بلغم را قطع میکنه. حالا شاید روزه با آب ولرم یا آب ولرم به تنهایی، آب ولرم این خاصیت رو داره که بلغم را قطع میکنه. خب این مهمه برای ما، این مهمه. بله گرمه، روزه گرمه، بلغم را آب میکنه. خب البته این دو تا احتمال داره. یه احتمال این است که بگیم روزه علاوه بر آب و ولرم این خواص رو داره. یه احتمال دیگه این است که آب و ولرم به تنهایی این خواص رو داره. اگر کسی زیاد آب و ولرم بخوره این برای او مفیده، چون جذب بدن نمیشه به آب جوش، آبی که جوشیده و فطور پیدا کرده، اسمش آب فاتر. چون جوشیده و فتور پیدا کرده جذب بدن نمیشه، از یه طرف از دهان وارد میشه و سریع از بدن خارج میشه. خب همیشه این خواص را داره و همیشه این فواید را داره و همیشه بلغم را قطع میکنه و درمان بلغم است. اگر کسی این کار را انجام بده به طور مداوم، شاید بلغم در بدنش کم بشه و غلبه بلغم مهار بشه و اون خطری که بلغم داره برطرف بشه. این درمان اول بود. درمان دوم که مهمترین درمان، زن زیباست. زن زیبا این هم درمان بلغم است. بله بهترین درمان هست. بله این دیگه درمان حالتهای سختش. خیلی خوب. برای کسی که از بلغم نجات پیدا کنه، یه راهش این است که با زن زیبا ازدواج کنه. مثلا حالا این پیرمردا یه زن مثلا جوان میگیره، جوان میشه. چه خاصیتی داره؟
زنهایی که بلغم دارن چیه؟
بله؟ خب خانم ها خودشون بلغمشون با ازدواج باقی مرد تشدید میشه. خب روایتی در این زمینه داریم دال بر این معناست، روایت وارد شده که ظاهرن در کتاب کافی هم هست. المرأة الجمیله، زن زیبا، تقطع البلغم، بلغم رو قطع می کند. والمرأة السودا، ولی زن زشت و سیاه چرده، تهیج المرأة السودا، سبب هیجان سودا و غلبه سودا میشه. زن زیبا بلغم را قطع می کند. یعنی چی؟ یعنی عمر انسان را زیاد بکنه، چون بلغم باعث مرگ است. اگر چیزی چلو بر غلبه بلغم میگیره، عمر انسان را زیاد میکنه. از زن زیبا هم چه خاصیتی داره که عمر انسان را زیاد میکنه؟ همین جهت میفرماید اربعتون تطیل الاعمار، در یه روایت دیگر چهار چیز عمر انسان را زیاد میکنه. التفاح فی اول النهار، سیب در اول روز. و نکاح الابکار، ازدواج با زنهای باکره. و النوم على اليسار، خوابیدن به سمت چپ. و الغسل بالماء الحار، شستن بدن با آب گرم است. پس ازدواج باعث طول عمر انسان میشه. اگر زن زیبا باشه به خصوص، باعث مهار شدن و قطع شدن بلغم. البته در کلمه سودا و المرأة السودا، تهیج المرة السودا، زن سیاه چهره غلبه سودا به دنبال داره. بعضی ها در بعضی نقل ها و در بعضی روایات به جای سودا سوعا، سوعا یعنی شاید زن بد اخلاق باشه، شاید. ولی معیدی داریم دال بر این است که مراد از سوعا هم زن زشت و سیاه چهره چرده. بله روایتی که شد
زن زیبا نفرمید زن سفید، لذا ما سودا و یا سوعا رو باید به زشت تعبیر کنیم نه سیاه چهره. یعنی چیزی که در مقابل زیبایی باشد.
خب اگر سودا
سیاه باشد،
اگر سودا خوندیم، سودا یعنی سیاه
نمیشه و چون که فرمید جمیله نبخت سفید. زن زیبا.
خب حالا سیاه که چه زیبا نمیشه که.
پس بنابراین اگر اینطوری باشه یک راه دیگه یه هر سیاه دوستا، اینها همه مشکل پیدا میکنن.
بله البته شاید برای سفید پوستا مشکل بده.
برای جمیله نه.
البته مردای سیاه هیچ وقت مبتلا به بلغم نمیشن. اینا در آفریقا زندگی میکنن در جای گرم، اونجا بلغم باید بخرن تا بدنشون خنک بشه. بله
مرد زشت یا عکس قضیه
چنه غیر از زن زشت چیه من؟
مرد زشت.
مرد زشت؟ بعید نیست؟ از باب تقلیب اینجا گفتن مرد زن. روایتی داریم از امام صادق در مقنع شیخ صدوق همو ان النظر الى المرأة الجمیله، نگاه کردن به زن زیبا، یقطع البلغم، بلغم رو قطع میکند. بله، بعد خود شیخ صدوق تفسیر میکنه، قال الجمیله هی الحسنت الوجه، جمیله یعنی زیباروی، جمیله زیباروی، حسنت الوجه. و النظر الى المرأة السوء، اینجا دیگه سودا نداره، سوء، نگاه کردن به زن سوء، یهیج المرة السوداء، سبب هیجان و غلبه سودا میشه، یعنی بالسوء السمجة القبیحة الوجه. سو یعنی زنی است که پوست کلوف داره و زشت است، القبیحة الوجه، صورت زشتی داره، این میشه سبب غلبه سودا. سومین درمان برای غلبه بلغم، المرأة الخلیقه، زن با اخلاق، خندرو، زن خندرو با اخلاق بلغم رو قطع میکنه. بله؟ در یه روایتی شکا بعض اصحاب ابی عبدالله علیه السلام علیه البلغم، یکی از اصحاب امام صادق به سوی امام از بلغم شکایت کرد، فقال اما لک جاریتون تضحکوک، کنیزی نداری که شما را بخندونه، اما لک جاریتون تضحکوک، قال قلت لا، من همچی کنیزی ندارم که من بخندونه، قال فاتخذها، برو پیدا کن، پیدا کن و بگیر بخر، فاتخذها فإن ذلك يقطع البلغم، این بلغم را قطع کنه. خب البته زنهای زیبا نوعا بد اخلاق هم هستن و متکبرن، ولی اگر کسی شانس داشته باشه هم زن زیبا و هم خوش اخلاق، دیگه این 195 سال بیشتر عمر میکنه. چه شانسی خب نه ظاهره این که زن زیبا نیست، زن زشته که برای رنگ بکنه، اگر زیبا بود نیاز به رنگ نداشت. حالا یه
امر نسبیه این زیبایی، حالا یه امر نسبیه ممکنه یه زن برای شوهر خودش خیلی زیبا باشه ولی برای دیگران
چون نباشه، یه امر نسبیه،
یعنی
چشم شوهرش مثلا زیباست. بله، مثل کسی که نون خوش میخوره میگه عجب چلو مرغیه. خیلی خوب. بله؟
از این حدیث استفاده میکنم
بله، از این حدیث هم استفاده میشه که اگر انسان، چون بلغمی ها نمیخندن، بلغمی ها غده، معروفه کسی که بلغمی ها غده، خب اینو اگر کاری بکنه که مثلا یه ذره خوش باشه و بخنده به نفعشه. خب این حساس میشه، آدم بلغمی حساس و زود ناراحت میشه و زود متکدر میشه، حال هیچی نداره، حرف هم نمیزنه، قد است. خب اینا باید در این زمینه یه زن بله که خلیق با اخلاق بتونه او را بخندونه یک کمی، بله، به سبب انسش بشه و همو غمش را برطرف کنه. خب این برای او حیاتیست و سبب عمر کردن و زیادی عمر است. خب این سومین درمان، این درمانه خوبی بود بالاخره. چهارمین درمان از سویق جاف، سویق خشک، این هم برای بلغم مفید. سویق غذایی که از سبوس گندم در کتابان جنان رسید، یتخذ من نخالت الحنطة والشعير، سبوس گندم و جو درست میشه، و او الناعم من دقیقها، یعنی آرد خیلی نرم، هم آرد نرم هم سبوس و سبوس گندم و جو. ببین این روایت، این کلام، کلام اهل لغت سویق رو نشون میده چی. البته این در کلام شیعیان وارد شده به این شکل، یعنی سویق یعنی آردی که سویقش کنید، یا نخالهی که، یا سبوسی که سویقش کنید، نه خود گندم، چون روش عامه اینه خود گندم رو تف میدن، ولی روش شیعیان اینه. تحقیقی که بنده کردم روش شیعیان اینه، آردی که تبدیلش میکنم به سویق، سبوسی که تبدیلش میکنم به سویق.
یعنی هر کدوم به تنهایی استاد میشن سویق؟
البته نه، اینا البته ظاهرش این است که خود سبوس به تنهایی هم میتونه سویق باشه، آرد به تنهایی هم میتونه سویق باشه، ولی بهترش این است که هر دو، هم سبوس و هم آرد، چون هر دو گفته شده.
مثلا اولا سبوس کم گیر بیاد،
یعنی سبوس رو اول آرد کنن، تب بدن دو مرتبه، اونم خودش هم
بله بعد آرد تب بدن، چون سبوس زود
تب. بهتر در چه ظرفی تب بدن؟
بله
بهتر است در چه ظرفی تب بدن بشه؟
البته حد الامکان ظرفای طبیعی باشه، ظرفای طبیعی در امکان آهن لاقل نباشه. بله
اگه سبوس گندم رو نگیرید، گندم رو سبوسش رو نگیرید، مستقیم آردش کنید، آیا همون اثر سبوس و آرد داره یا همون باید سبوس نفر جدا بشه؟
ببین سبوس زود می سوزه، چوب، حالت چوب داره، ولی مثلا شاید تفتادن سبوس با 20 دقیقه ختم میشه، ولی تفتادن آرد شاید تا یه ساعت دو ساعت هم طول بشه.
نه منظورشون این بود استاد که اگر ما گندم رو مستقیما آرد کنیم و دیگه سبوس به اضافه نکنیم، خودشون سبوس داره،
میگم که همین ضررش اینه، این سبوس میسوزه، آرد هنوز خام، ولی اگر جداگانه جدا کنی، علکش کنی، جداش کنی و جداگانه تفیدی، یه چیز متعادل در میاد.
سبوس همون
پوستی
که لایه پوست
روشه،
اون رو
نمیشه
جدا کرد.
بله؟ آردش سنگین تره، سبوس
هم وزن
شما
بکنه،
هم وزن
نمیشه،
نه بس
نیاز نیست هم
وزن بشه، نیازه
هم وزن بشه. یکی رو گند و مخواهیم سبوسش رو جدا کنید،
نه باید سبوس جداگانه بگیرید، یک کیلو سبوس، یک کیلو هم آرد بگند.
استاد الان دستگاه هست، قدیم که دستگاه نبوده،
علکه بود
گندم و سبوس
به جدا نمیده. نه چرا، در قدیم هم بود، آرد را علک بکردن، به جز حضرت امیر، حضرت امیر کان لا ینخله و شعیر، اون راوی میگه عراق و شعر الشعیر فی وجهه، یعنی در روی نان میبینم، پوست را میبینم، مردم علک میکردن، سبوس را جدا میکردن. فرماید که فقط حضرت امیر این کار را میکرد که سبوس را جدا نمیکرد. آرا قشار شعیر بیاد. بله
این مسئولیت رو نمیرسونه
کی؟
فعل حضرت.
چی؟
فعل حضرت مسئولیت با
بله خب نشون میده مطلوبیتش مسلمه، و اینا می آمدن اصحاب اعتراض میکردن که چرا مثلا برای پدرتون علک نمی کنید، و اینا جا در جا می فهمیدن که خود امام راضی نبود به که علک بشه، قبول نداشتن علک بشه.
اگر سبوس
چی؟
سبوس
جدا بشه؟ بله دیگه، اذا بله اذا ترکت القشور حفرت القبور، چه چیزی هست؟ قشور حالا بیشتر همین سبوس گندم و جو که حضرت امیر میخوردن. بقیه میوه ها هر کدوم خاصیت خودش داره. روایتی که کلینی نقل میکنه با سند خودش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید قال ثلاث راحات سویق جاف ست و کف، سویق خشک علی ریق ناشتا، ینشف البلغم، بلغم را خشک میکنه، و المره، مره را خشک میکنه، حتی لا یکادو یدع شیئا، تا جایی که دیگه چیزی باقی نمیگذاره. خب این چیز خوبی است، این درمان است که بلغم را به کلی از بین میبره، غلبه بلغم را مهار میکنه، به کلی مهار میکنه. روایت دیگری هم داریم داله بر این است که برطرف میکنه بلغم را، کلینی نقل میکنه با سند خودش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود السویق یجرد المره، سویق مره را جارو میکنه، و البلغم، بلغم را جارو میکنه، من المعده، از معده، جر را جارو کردنی، و يدفع 70 نوعا من انواع البلاء، 70 نوع بلا را دفع میکنه. همین این روایاتی که میخونیم اینها هم در کتاب کافی است و هم شخصیه نیست، اینا بیشتر روایات ما عام است، کلیه است. حالا بعضی اعتراض میکنن میگن که در روایات طب شخصیه است، مال فرد خاصی یا شهر خاص، کدوم شخصیه است؟ اگر کسی بی سواد باشه بگه اینا شخصیه است، ولی روایت میفرماید که به طور کلی صحبت میکنه ثلاث و راحات سویق جاف علی ریق ینشف البلغم، بلغم را خوش میکنه، از سویق و یجرد المر، این کدوم شخصیه است؟ یا قویتون فی واقع اینجوری نیست، اینا همه کلی هست، مانند خود روایات احکام. اگر این روایات را نپذیریم پس باید روایات احکام را هم کنار بذاریم. خیلی خوب، البته یه تفاوتی بین روایت دوم و اول وجود داره. روایت اول به طور کلی بلغم را ذکر میکنه، کل بلغم بدن، ولی روایت دوم از بلغم معده فقط صحبت میکنه. خب البته اون در اندازه هم تفاوتی وجود داره. در اون روایت اول میفرماید ست و کف، ست و کف اون هم خوش و ناشتا، روایت دوم فرد از سویق و یجرد المره، دیگه نه تقییدش کرده به ست و کف، بلکه نه تقیید شده به بله به اینکه ناشتا باشه، اون هم ناشتاست، هم ست و کف، هم خشک باشه، ست و قید داره. اون روایت اول ست و قید داره، قید اولش این است که خشک باشه، قید اولش این است که ست و کف باشه، قید دومش این است که خشک باشه، قید سومش این است که ناشتا باشه. نتیجه چیه؟ نتیجه این است که کل بلغم بدن را برطرف میکنه. ولی این روایت دوم دیگه این ست و قید را نداره، سویق به طور مطلق بلغم معده را برطرف میکنه.
چند مقداری
یه ست و کف کافیه، یه روز کافیه،
چه مدتی میگه
یه روز کافیه؟ ظاهرش این است که یه روز کافیه. نه آب، نه روغن، بل توت نباشه.
چقدر بعدش آب نخوره، روغن نخوره،
یک ساعت بعدش؟ ها بعدش میتونه آب بخوره، مشکلی نداره، چون میره سریع کار خودش میکنه.
یعنی منظور اینه که آب روغن قاطی نشه، بعد خورده آب بخوره اشکال نداره.
طوری نیست، آب یا روغن بخوره. خب البته این دو تا روایت با هم مثبتند و هم دیگر را نفی نمی کنند، و اون اولی قیودی داره، دومی قیدی نداره و قابل جمع هست، اینا هم دیگر را نفی نمی کنند و قابل جمع هست. پس سویق با اون سقید میتونه کل بلغم بدن را برطرف کنه، سویق به طور مطلق یعنی بدون قید حداقل کاری که میکنه این است که بلغم معده را برطرف کند. روایت دیگری داریم که نعمان نقل میکنه در کتاب دعائم از بعضی ها، از بعضی ائمه، از یکی از ائمه صلوات الله و سلام علیهم، ان السویق ينبت اللحم، سویق گوشت را میرویاند، و یشد العظم، استخوان را تقویت میکند، و فرمود و قال المحموم یغسل له السویق 3 مرات، برای کسی که تب دارد سه مرتبه سویق شسته بشه و یا عطا به او داده میشه، فانه یذهب بالحما، تب را برطرف میکنه و ینشف المرار، مرها را خوش میکنه، و البلغم، بلغم را خوش میکنه، و یقوی الساقین، دو تا ساق بار را تقویت میکنه. بله بیشتر به اینا هم میشه، کلش هم شامل میشه. سویق فرماید که سویق اگر شسته باشه، شسته بشه، سویق شسته، این همونی که ما بهش میگیم سویق شسته. سویق شسته خواص زیادی داره، سویق نشسته اون خواص قبلی رو خوندیم، بلغم و مره، ولی سویق شسته خواص زیادی داره. واقعا سویق شسته یه چیزی جزو معجزات است، درمانگر است. برای اینایی که مشکل ام اس دارن، مشکل ضعف پاها دارن، میوپاتی دارن، سویق شسته برای اونا حیاتی است. در روایت قوی ساقین بله؟ نه شسته میشه، ولی بیشتر موادش از بین میره، فقط نه خشکش میکنن دوباره، خراب نمیشه، به بیشتر سبوس میمونه، بیشتر هم چه حالتی شسته میشه و بیشتر سبوس میمونه. بله؟ بله، مال اطفال هر دوش، هر دو خوبه. سویق شسته خیلی عالیه و یقوی ساقین، دوتا ساق پا را تقویت میکنه. امسیا مشکلشون ضعف پاهاست. حداقل سه تا کف باشه، همون چیزی که روایت فرمود.
شسته رو باید بگذاری خوش بشه؟
نه، بعد از شستن خشکش کنه. نه. خب پنجمین درمان سکر تبرزد، شکر سخت و سفت و تبر باید بزنن. خب این شکر قرمز سرخ اگر دو بار یا سه بار صافش کردن تبدیل میشه به سنگ. خب مهم همینه دیگه، خوب پخته بشه و اگر صاف بشه بهتره. تبرزد نمیشه مگر اینکه صافش کنم. حالا اون شکر سرخ سفتش مثل سنگ از افغانستان میارن، مثل سنگ نمونه، ولی تبرزد کدومه؟ تبرزد باید صاف بشه. حالا صرفاً با تبرش بشکنن شکر تبرزد نمیشه، یکی نیست که باره نیش. حالا شکرش چقند و رقند هم مثل این که لایقند باید با تبر ریز بشن. در این ببین نبات هم چه حالتی داره، نبات شکر سرخ خوبه، میاره درست میکنه. البته اینا بیشتر نبات شکر قهوه‌ای درست میکنه، شکر برزیلی قهوه‌ای، شکر نیشکر میگن، شکر نیشکر معلوم نیست راسته یا دروغه، ولی نباتش باز نباتش یه خود. این زمان ما نیست، قدیم بوده، میگن که وقتی یه بار صافش کنه میشه فانیز، همون فانیز، وقتی دو بار صافش بکنه سیاه تبرز. در کتاب ها اینجوری نوشتن، یه بار صاف میشه میشه فانیز، دو بار صاف میشه میشه تبرزد. بله این نه، یه مواد سیاهی ازش جدا میشه. روایتی داریم از امام رضا صلی الله علیه و آله فرمود از سکر و تبرزد یأکل البلغم اکلا، شکر تبرزد بلغم را از بدن میخوره، از بین میبره و میخوره. یأکل البلغم اکلا، خب این بلغمی که جزو طبایع محسوب میشه اینا درمان میکنه. بله این بلغم معده نیست، کل بلغمی که کل بدن است. روایت دیگری هم ابن بستان از زراره نقل میکنه از امام باقر، قال ویحک یا زراره ما اغفل الناس عن فضل سکل طبرزد، مردم چقدر غافلند از فواید شکر طبرزد، ما اغفل الناس چقدر غافلند از فواید شکر طبرزد، و هو ينفع من 70 داء برای 70 بیماری مفیده، و هو یاکل البلغم بلغم را میخوره، اکلا خوردنیست، و یقلعه من اصله ریشکن میکنه. ببین خیلی مهمه، چون بلغم چیزی نیست که ریشکن میشه. در روایت فرمود خصم جدرین این صدته من جانبین انفتق من جانب آخر، اگر از یه جا میبندی جای دیگر باز میشه. خصم جدل نه شکر سلیمانی شکر نیستیکر بود، این ابتکار غرب است، این چیزی که ارمغان غرب و صهیونیست هاست برای بیمار کردن مردم فرستاده.
فن آوری شکر طبرزد از اتالی تغییر داشته؟
بله
فن آوریش که به چه صورت طبرزد رو میشه تهیه کرد؟
ببین همون نبات هست، نبات رو چیکارش بکنن؟ چگونه شکر تبدیل میشه به نبات؟ صافش، یه قیفای مخصوص داره، صافی جوشونن صافش،
بعد نخش میکشن درست جرد.
آره برای اینکه قالب بگیره، و الا یه ماده سیاهی من دیدم تو قیفا از قیفا خارج میشه، تو قیف میمونه، ببخشید تو قیفا میمونه، یه قیفای مخصوص صاف.
شربت هم که میکنه تا یه ذرات سیاهی تنشین میشه،
میشه بله
شکر زرد،
چون کاملا صاف نمیشه.
استاد ببخشید بعضی از روایت ها که میگه 70 تا مثلا بیماری یا 100 تا 1000 تا، چگونه ما بفهمیم که این برای بیماری های دیگه موثر
است؟ 70 تا بیماری، 70 تا بیماری یعنی کدوم بیماری؟ بله 70 تا بیماری که من آره خیلی منشأش بلغم است و همراه با تب است. خب ششمین درمان عسل در صحیفه امام رضا وارد شده از پدرانش، قال رسول الله از پیامبر نقل میکنه که فرمودن ثلاثتون یزدن الحفظ، سه چیز حافظه را زیاد میکنه، و یذهبن بالبلغم بلغم را برطرف میکنند، قرائت القرآن یکی خواندن قرآن، و العسل یکی هم عسل یکی لبان کندر. در جعفریات هم از حضرت امیر نقل شده ثلاثون یذهبن بالبلغم، سه چیز بلغم را برطرف میکنند، قرائت القرآن قرآن خواندن، و لبان کندر، و العسل. خیلی خوب، البته این روایت از چند طریق دیگر هم نقل شده. در مکارم الاخلاق از حضرت امیر هم آمده که العسل شفاء من کل داء، عسل درمان کل بیماری هاست، ولا داء فیه، هیچ عوارضی هم نداره، یقل البلغم بلغم را کم میکنه، و یجلو القلب قلب را جلا میدهد. خیلی خوب، البته اینجا کم میکنه آمده نه ریشه کن میکنه. در فقه الرضا هم این چنین آمده، و من لعق لعقت عسل، این کسی که یک قاشق رباخوری عسل بخوره، الریق ناشتا، یقطع البلغم بلغم را قطع میکند، و یکسر الصفرا صفرا را میشکند. خب این بله میفرماید قید میزنه که قیدش این است که ناشتا باشه، و اندازه ای هم ذکر میکنه، اندازه قاشق مرباخوری. هفتمین درمان بلغم خواندن قرآن است، بله که همون روایت قبلی قرائت القرآن خواندن قرآن درمان بلغم است. هشتمین درمان هشتمین درمان کندر است. روایتی از حضرت امیر فرماید که لعق العسلی شفاء من کل داء، جویدن بهتر. میفرماید که خوردن عسل درمان همه بیماری هست. خداوند در قرآن میفرماید یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، از شکم این زنبورا یا شربتی یا شرابی که رنگای مختلف داره خارج میشه، فی شفاء للناس برای مردم درمان است. وهو مع قراءة القرآن عسل باخن دن قرآن ومضغ اللبان شویدن کندر یذیب البلغم بلغم را آب میکنن. خب از این روایت شاید این معنا به دست بیاد که هر کدوم اینها به تنهایی این خصوصیت را دارن، خصوصیت آب کردن بلغم. مؤید این نکته این روایت دیگری است که در وصیت پیامبر به حضرت امیر یا علی ثلاثتون یزدن فی الحیض، سه چیز حافظه را زیاد میکنن. و یذهبن البلغم، بلغم را برطرف میکنن. اللبان کندر و سواک، مسواک زدن و قرائت القرآن. این چون مسواک اینجا ذکر شده جای مثلا عسل، بجای عسل ذکر شده، پس معلوم میشه اینا هر کدوم به تنهایی خاصیت رو داره. اینجور نیست که باید جمع بشه هر ستا و عسل مثلا باید جمع بشه، نه. خب البته روایت قبلی عسل را ذکر بکنه، ولی این روایت عسل ذکر نکرده، به جای عسل و علی مسواک زدن را ذکر میکنه. روایت دیگر از حضرت امیر میفرماید ثلاثتون یزدن فی الحفظ، سه چیز حافظه را زیاد میکنه. و یذهبن بالبلغم، بلغم را برطرف میکنند. قرائت القرآن، خوندن قرآن، و العسل و اللبان، عسل و کندر. خب به چیزی که این معنا را تأکید میکنه حدیث اربع ماهی که در کتاب خصال وارد شده از حضرت امیر، فرمود مضغ اللبان، جویدن، جویدن کندر، یشد الاضراس، دندانها را تقویت میکنه. و ینفی البلغم، بلغم را از بین میبرد، نفی میکند. و یذهب ریح الفم، بوی دهان را برطرف میکنه. و تأکید بیشتر روایتی که ابن صابور از حضرت امیر نقل میکنه، میفرماید قرائت القرآن، خوندن قرآن، و السواک، مسواک زدن، و اللبان، منفعتون للبلغم، بلغم را از بین میبرد، نفع میکند، وجودش رو نفع میکند. واضح ترین روایت، روایت تبرسی از حضرت امیر، فرماید مضغ اللبان، یشد الاضراس، دندانها را تقویت میکند. و ینفی البلغم، بلغم را برطرف میکند. و یقطع ریح الفم، بوی بد دهان را برطرف میکند، قطع میکند. پس معلوم میشه هر کدوم اینها به تنهایی کفایت میکند، چون اینجا فقط جویدن کندر را ذکر کرده، دیگر چیزهای دیگر را ذکر نکرده. روایت دیگر از امام رضا صلوات الله، استکثروا من اللبان، زیاد کندر استفاده کنید. و استفوه و امضغوه، هم بخورید هم بجوید. هم بخورید، استفوه یعنی بخورید، امضغوه یعنی بجوید. و احبه الی المضغ، نزد من جویدن محبوب تر است. فانه ینزف بلغم المعده، زیرا این بلغم معده را خارج میکنه. و ینظفها، پاکسازی میکنه، معده را پاکسازی میکنه. خب بس معناش این است که بلغم، معده بلغم داره، و جویدن کندر این بلغم را خارج میکنه. الان لبان در روایت میگه فرمایند، و لبان همون کندر است. بله، و بیشتر هم تأکید روی کندر نر و کندر سفید در کتاب ها اینجوری ذکر کردن که کندر یک ماده سفید رنگی از یه درخت مخصوص خارج میشه به شکل سمر. روایت دیگر فرمایید بله؟ نه، مثل آدامس. بله، بعد از یعنی بلغم در معده هم جمع میشه، وجود کرد. این غذاهایی که میمونه در معده تبدیل به بلغم میشه، به خلط میشه، حالت خلطی داره. روایت دیگر از امام صادق جلوی تموم کنیم. امام صادق فرمود قال کان النبی یأکل العسل، پیامبر عسل میخوردن. و یقول، و میفرمود آیات من القرآن، آیه های قرآنی که بخونید. و مضغ اللبان، جویدن کندر، یذیب البلغم، بلغم را قطع کند. خب آخرین روایت هم بله فرماید که بله فرماید پیامبر چرا عسل میخوردن با آیات قرآن، کندن قرآن و جویدن کندر. اینا علتش این است که اینا بلغم را آب میکند. خب پس خوردن عسل بلغم را آب میکنه، خواندن قرآن بلغم را آب میکنه، جویدن کندر آب بلغم را آب میکنه. هر کدوم اینا به تنهایی خصوصیت را دارد.
این روایت میشه برداشت که سیله منابر برای اونی که
خیلی خود یه روایتی خوندیم لق، لق یعنی یه ملعقه، ملعقه یعنی یه قاشق مرباخوریه. حالا این خود بله، البته خوردن اکل، اکل حالا برای کم و زیاد صادقه. پیامبر همیشه میخوردن. آره.
مثلا این کارت استفاده کردی مقابل برغم اینه که ضعف حافظه و ضعف خارج ذهن بیاره، ضعف نفس بیاره.
چی رو به ضعف ها؟
زیادی برغم نتیز خودشه.
بله خب مسلمه که من خوندیم، روایتی هم خوندیم. خب به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و علی طالب.